تو اگه تو نیویورک باشم توی شهر شیشه‌ای که پر آسمون خراشای ریز و درشته، من میخوام یه جور دیگه زندگی کنم جنت. حالا که تو هم برگشتی میتونیم دوباره شروع کنیم، مگه نه؟
آره آره کوین، میتونیم دوباره شروع کنیم
جنت.
از اول
خب آخرین قسمت از نمایش رو هم اینجا به همراه دو کارشناس و منتقد ادبیات و تئاتر شنیدیم. امیدواریم که از این نمایش خوشتون آمده باشه. آقای رضا شفته اینجا هستن و سرکار خانم زینب لک.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
به نام حقیقت با عرض سلام و تقدیم احترام خدمت شنوندگان عزیز برنامه نقد و نمایش.
بله خیلی خوش آمدید آقای آشفته. در شبهای پیشین و آغازین که ما شنونده این نمایش بودیم، شما به حضور آستر در این رمان، حضور شخص نویسنده در رمان شهر شیشه‌ای اشاراتی کردید، ولی به دلیلش هیچ اشاره‌ای نکردید. آستر چرا در شهر شیشه‌ای حضور داره؟
حالا به ناز تکنیکی گفتیم که حضور مؤلف، کسی که هنرمند یا عریف هست توی اثر ادبی یا اثر هنری، یکی از نشانه ها و مؤلفه های ادبیات هنر پسا مدرن یا پست مدرن هست.
یعنی در آثار دیگر آقای آستر هم ما این رو میبینیم، ادامه دار هستیم.
بله بله این هست، یا حداقل میشه باید گفت در بعضی از آثارش این هست.
یک سبک شخصی بله. میتونه برش رو محسوب بشه.
و در این حال بسیاری از کسانی که توی هنر پسامدرن چنین تجربه‌ای رو داشتن، حتما به گونه ای سعی بر این هست که مؤلف یا خالق اثر هم حضور خودش رو یک جورایی به رسمیت بشناسه. این مبحث تکنیکی قضیه هست، اما مبحث محتوایی من فکر میکنم که توأم با یک بازی هست. یک بخش از این برمیگرده به هویت، کشف هویت، این که تو به عنوان خالق اثر به دنبال این هستی که خودت رو پیدا بکنی. اتفاقا نوشتن و خلق ادبیات و خلق هنر یک جورایی غلبه بر افسردگی ها و استراب ها و استرس هایی هست که هر کسی درگیر با اون هست، یک وسیله هست برای بازنگری و کشف خویشتن. حالا تو این اثر هم ما میبینیم که آقای پولستر داره توی شهر شیشه‌ای خودش رو به چالش میکشه، خودش رو وارد یک بازی میکنه و این بازی قادمن هست. اول یه قهرمانی خلق میکنه به اسم دانیل کوین، که دانیل کوین نویسنده 35 سالیه که یک بار ازدواج کرده. توی رمان همسر و پسر مردن، توی نمایشی که آقای پارساخو اقتباس کردن این همسر زنده هست اما مفقوده و در پایان قصه میبینیم که برمیگرده.
بله.
حالا او هر سال یک رمان مینویسه برای اینکه ارتزاق بکنه، اما مطمئن نیست اون چیزی که خلق میکنه ادبیاتی داشته باشه یا وجه ماندگار یا وجه جاودانگی رو در خودش داشته باشه. بنابراین از یک نام مستعار به اسم ویلیام ویلسون استفاده میکنه و ویلیام ویلسون هم کاراگاه خلق میکنه به اسم ماکس ووک. حالا ما با یک شخصیت سگانه مواجه هستیم، شخصیت ویلسون که یاوه‌گو هست، شخصیت کوین که آلت دست هست و شخصیت ورک که صدای جانداری که به تمام قضایا معنا میبخشه. یعنی اگر ویلسون توهم باشه، حیات آن دوی دیگر رو، یعنی کوین و شخصیت ورک رو توجیه میکنه. حالا توی این قصه هم ما میبینیم که کوین در یک جایی بنا به یک پرسشی، بنا به یک کنجکاوی یا بنا به این حس که میخواد یک نفر رو مسخره بکنه، تبدیل به پولستر میشه و حالا نقش یک کارگاه خصوصی رو بازی می‌کنه، در حالی که پولستر در ادامه قصه می‌بینیم که یک نویسنده واقعی هست، یعنی همین نویسنده‌ای که شهر شیشه‌ای رو نوشته و در این حال این شخصیت خیالی در رمان می‌بینیم که حالا یک چکی برایش صادر شده برای اون مأموریت کارگاهی که داره انجام میده، برای گرفتن اون $1,000 نیاز به این داره که پولستر واقعی رو پیدا کنه، سراغ دفترچه تلفن میره و با او هماهنگ میشه و بعد میفهمه که اصلا این چک بی محل هست، چک دقیقی نیست، چک معتبری نیست. حالا توی نمایش رادیویی این رابطه حذف شده و بهش پرداخته نمیشه. این درگیر شدن اصالت دادن به یک هویت هست، هویتی که در بسترهای مجازی لایه به لایه این آدم ها وجوه انسان رو دارن پیش روی ما قرار میدن. حالا پولستر نویسنده داره تک تک این آدم ها رو، تک تک این مسائل رو در هم میتنه و در یک بازی که بسیار قادمن هست، توی جلسات قبل هم اشاره کردیم که تکنیک های رمان معمایی و پلیسی و کارگاهی هست، از اینها بهره میبره برای اینکه در نهایت هویت انسان رو در این جهانی که بسیار متلاشی هست، در این جهانی که انسانش دچار خودویرانگری هست، دچار سرگشتگی هست، برای یافتن هویت دوباره، برای اینکه حالا خودش رو از این گردونه، از این هزارتوی پیش در پیش بیرون بیاره یا از این برج بابل خیالی به یک جایی که لبریز از آرامش هست، انسان رو در مسیر جستجوگریش رهنمون کنه، دچار چنین وضعیتی میشه و پولستر هم بعدش نمیاد که خودش حضور پررنگی در اثر خودش داشته باشه، چون در آثار پیش از این مؤلف خودش رو حس میکرد برای اینکه بگه من قضاوتی نمیکنم، اما در این اثر پولستر حضور داره برای اینکه بگه آنچه که من دارم مینویسم فقط مسئله دیگران نیست، مسئله شخص من هم میتونه باشه. یعنی یک امر متکثر و تعمیم پذیری هست که در جهان پیرامونی لمس کرده و حالا به همین سیاق میتواند من خواننده رو هم درگیر بکنه و من هم جزی از بدنه اثر او باشم و دچار چنین بازی و چالشی بشم و من هم متوجه این بی‌هویتی، مسائل و مصائبی که دنیای مدرن برای من رقم زده بشوم و من هم بتوانم در مسیری قرار بگیرم که هویت خودم رو به گونه دیگر و در تلاش دیگر در ادامه خوندن این اثر یا آثار دیگری که چنین حال و هوایی دارن برای خودم ردیابی کنم.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. البته شما اشاره کردید که بخش‌هایی در نمایش رادیویی حذف شده. من فکر می‌کنم بعد این توضیح به شنوندگانمون داده بشه که گاهی به دلیل حجیم بودن یک رمان یا بنابر ضرورت‌های رسانه، چه به لحاظ اخلاقی و چه از نظر زمان محدودی که ما در رسانه داریم، ما ملزم به حذف بخش‌هایی از رمان در نمایش‌ها هستیم.
معذرت می‌خوام.
بله.
اینجا بیشتر اختباس بیشتر یک دراماتورژی شکل گرفته
یا مجبوری
و یه خانش متفاوت
هست. به هر حال آثار اختباسی محدودیت هایی هم دارن، ولی سعی ما در تنظیم نمایش های اختباسی توی رادیو معمولا وفاداری حد اکثری به متن هست و به هر حال اگر تفاوت هایی بین رمانی که شما میخوانید با آنچه که به صورت نمایش رادیویی میشنوید حس میکنید، دلیلش همینی هست که خدمتتون عرض کردم. اگر اجازه بدید لحظاتی رو به اتاق فرمان اختصاص بدیم، برمیگردیم ادامه صحبتمون رو با سرکار خانم زینب لک خواهیم داشت. خانم لک، آخرین شب هست و سعی ما بر این هست که یک جمع‌بندی کلی داشته باشیم. بفرمایید که اصولاً افق نویسنده و فهم و فلسفه اون در نگارش این رمان به طور کلی چی هست؟
بله، افق نگاهی که شما فرمایش کردین، افق نویسنده و اتفاقی که در این رمان میفته، دعوت بزرگی است به آینده‌ای که میتواند از الان برایش برنامه‌ریزی بشه از طرف انسان امروز، برای اینکه دیگه در سلطه و سیطره اون اتفاقات مهیب و وحشتناک و دهشتناک جهان در این سیطره قرار نگیره و اون رو دعوت میکنه به اینکه بتواند از این هرج و مرج، از این بحران هویت خارج بکنه، یه جایی دعوت میکنه به صلح درون من. که اتفاقا در انتهای همین اقتباسی که در همین نمایش رادیویی شده، خود نویسنده به همسرش که بعد از سالها باز میگرده به خانه میگه که من تازه خودم رو پیدا کردم و قصد دارم که از این به بعد نویسنده‌ای باشم که کتاباش رو با عنوان خودم، با عنوان خودش منتشر میکنه. اینجا دقیقا در همین نقطه ما میتونیم تقریبا به افق‌های آقای آستر و دغدغه‌ای که او در نسبت با جهانش، با زیستی که در جهان امروز داره و دغدغه‌ای که در یک دل یک شهر بزرگ، شهری که میتواند تعریفی از بهشت برای اون داشت و آرزوی همه تقریبا انسان‌هایی است که از امکانات او دستشون دور هست، از امکاناتی که در این شهر بزرگ وجود داره، او از دل این شهر میاد بیرون و تصمیم میگیره در نگارش‌هاش به دغدغه‌های بیشتری برسه و خودش رو تطبیق بده با انسانی که حتی در شرق داره زندگی میکنه، در همین خاورمیانه، و تقریبا به یه شکلی یاریگر اون باشه. در نهایت باز افقی که یا اون مسئله‌ای که خدا آقای آستر در تطبیق با مسئله بزرگ جهان میشه براش متصور شد، همین هویت هاست و بحران هویت هاست و اینکه بتوانند انسان‌ها، انسان مدرن، برای پس زدن این بحران، برای به تعادل رسوندن خودش و به یه شکلی پیشگیرانه خودش رو در مواجهه با آینده‌ای که میتواند متصور باشد، میتواند نه مبهم باشد برای او، در نهایت او رو دعوت به آرامش میکنه و به اون صلح درون و به یه شکلی او رو از وقایع و رخدادها و از زشتیها و پلیدیهای جهان میخواهد رها کنه و در نهایت در این رمان فکر میکنم به این زبانه رسیده و به سادگی در کلمه به کلمه این رمان رخدادهای بسیار پیچیده ولی در یک ادبیات ساده هر مخاطبی رو در مواجهه با خودش، با اقبال ارتباط خوب جهانی مواجه کرده و در نهایت فکر میکنم تقریبا تونسته در همین سطح خوانش از رمانش به این نتیجه مطلوب برسه. خب به طبع این رمان نویس معاصر هست و همچنان حضور داره، نفس میکشه و در این جهان دغدغاش رو مطمئنا در رمان‌های دیگه که در گفتگوهاش مطالعه کردیم حتما خواهد نوشت و چیزی که بالا توی گفتگوی اخیرش از نیویورک تایمز من خواندم این بود که او سعی می‌کنه که کمتر به خوانش‌های جدید رجوع کنه و در نهایت بازگشت به آغازین لحظات رو به بشر به یه شکلی نوید میده و میگه که باید برای رسیدن به یک صلح برتر و برای رسیدن به یک آرامش ابدی در نهایت باید ببینی که تو از لحظه نخست، از اون لحظاتی که تو در جهان حضور پیدا کردی به عنوان انسان، نه خودتو، به عنوان انسانی که انسان نخستین بوده، باید ببینی که چطور اندیشیدی و چه مسیر رو طی کردی و اینجا
در بازگشت به فطرت دقیقاً. بشر بله.
دقیقاً همینطوره و در نهایت او رو باز دعوت میکنه به آرامش ابدی تقریبا.
خیلی ممنونم، متشکرم از حضور شما در برنامه نقد و نمایش در طول هفته. با به پایان رسیدن وقت برنامه من مینو جعبازاده به همراه دیگر همکارانم با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. شبتون بخیر. امیدوارم که برنامه های بعدی ما رو بشنوید.
شبتون بخیر باشه همراهان گرامی. همراه شما عزیزان نقد و نمایش رو شنیدیم که میپرداخت به قسمت هفتم از نمایش شهر شیشه‌ای. اما دوستان اشاره کنم به سایت ایران صدا، چون شما عزیزان اگر دوست داشته باشید نمایشی رو مجدداً بشنوید و یا اون رو دانلود بفرمایید، میتونید با سر زدن به سایت ایران صدا این هر نمایش یا هر برنامه که مد نظرتون هست بشنوید و یا در صورت تمایل اون رو دانلود بفرمایید. اما دوستان علاقمندان به نمایش پشت سایه شب آماده باشن که این نمایش رو به مدت 44 دقیقه همراه شما بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. پشت سایه شب.
مادرم همیشه میگفت بلند پروازی خوب نیست. میگفت آدمای بلند پرواز همیشه اشتباه میکنن. تا میرسن جلوی صف موفقیت از صف پرت میشن بیرون و مجبور میشن دوباره برن ته منتظر بمونن. اما همیشه یه ندایی تو قلب من میگفت نه. آدما پر پروازشون رو از رویاهای بزرگشون میگیرن و منم باید همینطوری پر بکشم به اوج آسمون. به خاطر همین همیشه همه تلاشمو میکردم تا بهترین ها رو برای خودم رقم بزنم. حتی وقتی که وارد دانشکده افسری FBI شدم انقدر خوب و محکم به رویاهام چسبیدم و انقدر باور داشتم که من میتونم بهترین افسر FBI بشم که توی همون اواخر دوره دانشجویی رئیسم یه پرونده جنجالی رو سپرد بهم. پرونده‌ای که خیلی از عهدش بر نیامده بودن، پرونده‌ای که بال پروازم شد و منو هدایت کرد به همون جایی که میخواستم، اوج آسمون رویاها.
پره پرواز با برداشتی آزاد از رمان سکوت بره‌ها اثر توماس هریس. نویسنده مریم تاجیک. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شهین نجفزاده، احمد گنجی، نورالدین جوادیان، مجید حمزه، سیما خوشچشم، مروارید کریمپور، مهرخ افضلی، شهریار همزیان، مهدی نمینی مقدم. کارگردان آشا مهرابی. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار مجید آینه. تهیه کننده فرشاد آذرنیا.
تو.
سلام قربان.
آه کلاریس استارلینگ، حالت چطوره دانشجوی نمونم؟
متشکرم قربان، خوبه.
چرا وایسادی؟ بیا بشین، بشین که کلی با هم حرف داریم.
ممنون قربان. اما در مورد چی؟ میشه زودتر به هم بگید؟ خیلی هیجان دارم بشنوم.
احتمالا تو هم مثل بقیه افسران در مورد لکتر شنیدی؟
بله قربان، همون قاتل زنجیره‌ای که 8 سال تو زندانه.
اون فقط یه قاتل زنجیره‌ای نیست، اون یه انسان باهوش، یا بهتر بگم فوق‌العاده باهوشه. روانپزشک بی‌نظیری که افراد روانی زیادی رو درمان کرده، افرادی که به ندرت کسی تونسته بود درمانشون کنه، نویسنده و نقاش زبردستی هم هست.
جای تأسف که همچین آدمی الان خودش دچار چنین وضعیتی.
لکتر هیچ وقت از کارهایی که کرده پشیمون نیست. کار ما این نیست که به خاطر وضعیت اون پشیمون باشیم. ما فقط میخواییم اون یک بار برای همیشه به قتلایی که انجام داده اعتراف کنه تا پروندش بسته بشه و حکمش صادر بشه.
اگه دکتر لکتر هنوز به قتلهاش اعتراف نکرده، پس ما چطور میدونیم از کاراش پشیمون نیست؟
اون فقط به قتل تعدادی اعتراف کرده، در حالی که قتلای بسیار زیاد دیگه هم با شرایط همون قتلای اون و از بین بیمارای اون اتفاق افتاده. لکتر مسئولیت این بخشو هنوز قبول نکرده.
خب شاید کار اون نیست قربان.
چیزی که ما میخواییم بدونیم کلاریس و تو به خاطرش مامور این پرونده شدی دقیقا همینه. ما باید هر طور شده به نتیجه قطعی برسیم که این مرد قاتل اون چند فقره قتل دیگم هست یا نه. تا اینجوری بتونیم مدارک پرونده رو تکمیل کنیم و حکم قطعی رو براش صادر کنیم. غیر از این یکی از بیماراش به نام گریس باتن هم مفقوده، سال هاست، باید در مورد اونم به نتیجه برسیم.
نه منو ببخشید قربان، اما شنیدم کاراگاهان متبحر زیادی در این زمینه کار کردن و به نتیجه نرسیدن. با این وجود شما چرا منو انتخاب کردید؟
مربیات از هوش و ذکاوت فوق‌العاده تو خیلی تعریف کردن کلاریس. وقتی این تعریف رو میشنیدم احساس کردم شاید تو همونی باشی که بتونی سر از راز لکتر در بیاری.
ممنون از اینکه این اجازه رو به هم میدید.
پس قبول میکنی که روی این پرونده کار کنی؟
بله، این فرصت خوبیه که بتونم خودمو نشون بدم، اما امیدوارم به خوبی از پسش بر بیام.
برمیای، من مطمئنم. دکتر اندروجاز کمکت میکنه تا به دیدنش بریم. فقط باید در مواجهه با لکتر به چند مورد توجه کنیم.
چه چیزایی قربان؟
یادت باشه به هیچ عنوان چیزی از مسائل شخصی زندگی تو با اون در میون نذاری. نباید به چشماش خیره بشی و نباید اجازه بدی اون در مغزت نفوذ کنه. فقط کارتو بکن و یادت نره اون چه موجودیه.
اون دقیقاً چه موجودیه قربان؟
اون یه هیولاست، یه هیولای خطرناک.
فکر میکنم سرگرد کرافورد بهشون گفته باشه که اون یک هیولاست.
هم بله دکتر.
خب پس اینم خوب میدونی که اون یه جامعه ستیزه که به سختی تونستیم زنده بگیریمش.
هم بله در جریان.
پس ببین، پس لطفاً در رویارویی با اون حواستو همه جوره جمع کن. به محض ورود به بند از سمت راست دیوار حرکت کن، چون افرادی مثل اون تو سلولای دیگه هم زندانی هستن. سلول دکتر لکتر آخرین سلوله و به جای میله به وسیله شیشه محافظت میشه. به هیچ عنوان به اون شیشه نزدیک نمیشی و روی صندلی که مشخص شده میشینی، فقط اون صندلی. پرسشنامه ای کاغذی چیزی هم خواستی بهش بدی که پر کنه، باید از دریچه کوچیکی که کنار نصب شده عبور بدی. متوجه شدی؟
بله متوجه شدم، جای نگرانی نیست.
من تعجب میکنم چرا سرگرد کرافورد برای این کار از یک مامور زن استفاده کرده. تا به حال هر ماموری اومده مرد بوده.
خب شاید رئیس خواسته اینطوری اعتمادش رو بیشتر جلب کنه.
این مار هفت خط و خال زرنگتر از این حرف هاست. اما خب برجت پیش اومده دیگه. من امیدوارم موفق باشید.
ممنون دکتر از این که منو تا اینجا شخصا همراهی کردید. متشکرم.
خواهش میکنم دیگه وقتشه که من اشاره کنم درو باز کنن. آماده ای؟
بله.
خوبه با اعتماد به نفس کامل برو، از هیچی هم نترس. خب تمامی این مکان زیر نظر دوربینای امنیتی ماست، ما مراقب تو هستیم. لکترم میدونه که تو به دیدنش میری، منتظرته.
ولی مگه لکتر توی اتاقک شیشه ای نیست؟ پس چرا انقدر نگرانید؟
دفعه پیش به یک افسر با مدادش از داخل سوراخ‌های شیشه که برای حرف زدن بازه حمله کرده بود.
متوجه شدم. باش بهش نزدیک نمیشم.
خیلی خوبه. خب پس آماده باشید. سرباز در رو باز کن. دست پر برگرد کلاریس.
ممنون.
فکر میکردم بیشتر از این حرفا جسارت داشته باشید خانم استار. نباید با همچین اتفاق کوچولویی بترسید.
شما که هنوز منو نمیشناسید، چطور در مورد من اینطوری فکر کردین؟
من از بوی آدم ها تشخیص میدم که اونها چجور جونورایی هستن. بوی شما خانم میگه که بسیار جسور و باهوش هستید. فکر میکنم به خاطر همینم کرافورد ریسک کرده و بعد از سالها یک زن رو برای بازجویی از من فرستاده.
بسیار خوب آقای لکتر، بهتره شروع کنیم.
باش، هر طور شما بخواید. بنشینید و بگید ببینم این بار چی از جونم میخوان.
من دنبال چیز تازه‌ای نیومدم، فقط میخوام درباره همون مطالب قبلی ازتون بپرسم، در مورد چند فقره قتل دیگه و گریس باتن.
پس بی خودی خودتون رو به زحمت انداختید، چون من حرف تازه‌ای ندارم برای گفتن.
واقعا خسته نشدید از این وضعیت دکتر لکتر؟ شما 8 سال تو این اتاقک شیشه ای هستید.
لازم باشه 28 سال دیگه هم میمونم.
چرا؟
چی چرا خانم جوان؟
شما که میدونید آخر این خط مرگه. دادگاه با همین چند فقره قتل هم میتونه شما رو محکوم کنه و حکم قطعی رو براتون صادر کنه. اما مسئله اینه که ما فقط میخواییم بدونیم سر قربانیان دیگه چی اومده، جنازهشون کجان و همینطور که گفتم در مورد گریس باتن.
نه خوشم اومد. زیرکی تو در بیان ساده و رو راستت مشخص شد. تو اصلا شبیه هیچ کدوم از اون کودنهای قبلی نیومدی با سیاست وارد بشین. یه راست رفتی دنبال اصل ماجرا.